بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که سلامت و سربلند باشید و اوقات خوشی رو سپری کنید. جلسه ششم کلاس حافظ شناسی رو به شما دوستان عزیزم تقدیم میکنم. این نوبت به یاری خدا درباره وزیران عصر حافظ صحبت میکنم. ابتدا مقدماتی راجع به خود مسئله وزارت خدمت شما عرض میکنم و بعد به سراغ وزیران دوره حافظ میرم. وزیر در همه امور یار و یاور پادشاه بوده در قدیم و در حقیقت بار سنگین اداره امور کشور رو او و پادشاه مشترکاً در واقع به دوش میکشیدن. به همین خاطر که جایگاه وزارت در مرتبه بلافاصله بعد از مرتبه شاهی قرار داره. البته باید توجه داشته باشیم که حیطه نفوذ و میزان قدرت وزیران در همه ادوار یکسان نبوده. خودکامگی یا استقلال رأی پادشاه و بالعکس ضعف اراده یا خوشگمانی پادشاه در میزان قدرت وزیر نقش اساسی داشته. به عبارت دیگه شاهانی که خودکامه بودن یا شاهانی که مصمم بودن در کارهای ملک و مملکت خودشون شخصا نظارت داشته باشن و حکم نهایی رو خودشون صادر بکنن، اینها معمولا به وزیران یا به دیگر دولت مردان اجازه بال و پر گرفتن و کر و فر کردن رو نمیدادن. و از طرف دیگه هم خب در طول تاریخ فراوان پادشاهانی رو میبینیم که بیکفایت و ضعیف الاراده بودن و وزیران و دیگر حکومتیان عنان اختیار رو از کف اونها میگرفتن و مستقلن به دخل و تصرف در امور میپرداختن. گاهی هم مشاهده میشه که پادشاهی به خاطر اینکه وزیری رو دوست داره یا به فضل و کاردانی اون وزیر اعتماد داره اداره امور رو به او واگذار میکنه و خودش عملا در کارها دخالتی نمیکنه. البته میزان خودکامگی و قدرت طلبی وزیر یا بیحالی و بیکفایتی او هم در میزان اقتدارش تأثیر مستقیم داشته. در تاریخ میتونیم وزیرانی رو ببینیم که بر اثر جاه طلبی بیش از حد یا به خاطر اعتماد به نفس فراوان دل به دریای خطرات زدن و کوشیدن که اندک اندک شاه رو از صحنه سیاست خارج کنن و خودشون به جای او تکیه بزنن. به عنوان مثال اونطور که ابن خلدون میگه، جعفر ابن یحیی برمکی در روزگار هارون الرشید به معنای واقعی کلمه سلطان به شمار میومده. گاهی اوقات وزیران جدیترین رقیبان شاه بودن. ابن خلدون از دو نوع وزارت اسم میبره، یکی وزارت اجرا و دیگری وزارت تفویض. منظور از وزارت اجرا اینه که پادشاه خودش دارای استقلاله و همه کارها رو زیر نظر داره و وزیر به منزله نماینده او در اجرای امور به شمار میره. ولی در وزارت تفویض همه کارها به وزیر واگذار میشه و در حقیقت وزیر مدیر اصلی کشور میشه و گاهی بر سلطان هم غالب و مسلط میشه. نمونه ای از وزارت تفویض رو در تاریخ بیهقی میتونیم ببینیم. بیهقی در باره وزارت خواجه احمد حسن میمندی میگه که سلطان مسعود در دو سه روز حدود 50-60 تا پیغام فرستاد و از او خواست که وزارت رو قبول کنه، ولی خب البته او اجابت نمی کرد و حتی وقتی که بهانه آورد خواجه احمد حسن میمندی که من سوگند خوردم که هیچ کار حکومتی رو قبول نکنم، سلطان مسعود پذیرفت که کفاره سوگند او رو بده و بالاخره خواجه مسند وزارت رو قبول کرد. بیهقی در این باره اینطور میگه: امیر مسعود انگشتری پیروزه بر آن نگین نام امیر بر آنجا نوشته به دست خواجه داد و گفت انگشتری ملک ماست و به تو دادیم تا مقرر گردد که پس از فرمان ما مثالهای خواجه است. از جملاتی که مسعود خطاب به خواجه احمد حسن میمندی گفته میشه درجه اقتدار و شکوه این وزیر دانشمند رو بفهمیم. این همون چیزیه که ابن خلدون از اون به عنوان وزارت تفویض یاد میکنه. کاملا روشنه که در بسیاری از ادوار مدیر اصلی کشور وزیر بوده و شاه یک نام و عنوان تشریفاتی رو فقط یدک میکشیده. نکته خیلی مهمی که باید بهش توجه بکنیم اینه که پادشاهی اصولا همراه با خودکامگی و تناسانیه. این یک حقیقت مسلمه که در تاریخ حکومت‌ها معمولا بنیانگذارانشون و یکی دو تا از پادشاهانشون دارای قدرت و عزم و اراده هستن و موفق میشن و پای یک حکومت نیرومند رو در واقع میریزند. ولی شاهان و شاهزادگان بعدی که بدون خون دل و بدون سعی و تلاش عروس دولت رو در آغوش کشیدن، به جای اینکه با تدبیر و اراده درست خودشون کشور رو پیش ببرن و اون رو تعالی و ترقی ببخشن، معمولا به ایش و نوش میپردازن و غالبا شخصیت های بی اراده و نادان و تنپرور و خوشگذران بار میان. به همین خاطره که معمولا هرچی از آغاز یک سلسله حکومتی به طرف پایان اون میریم، میبینیم که پادشاهان بیکفایتتر و تناسانتر میشن و بیشتر به ایش و نوش میپردازن. به عنوان مثال در سلسله غزنویان، سلطان محمود که پایه‌گذار این سلسله است از همه مقتدرتر و کارآمدتره. در بقیه سلسله های حکومتی از قبیل صفاریان، مغولان، تیموریان، صفویان و امثال اونها هم وضع به همین منواله. به خاطر همین موضوع که پادشاهان معمولاً بی سواد و عاری از تدبیر و اراده لازم برای اداره امور بودن، معمولاً تدبیر امور رو به وزیران خودشون واگذار می‌کردن و خودشون جز خوشگذرانی و شکار کردن کار دیگه نداشتن و در واقع همه کارها زیر نظر وزیرها اداره می‌شده. به خاطر همین موضوعه که خواجه نظام الملک به پادشاه سفارش میکنه که از احوال وزیران و معتمدان همچنین در سر میباید پرسید تا شغلها بر وجه خیش میرانند یا نه، که صلاح و فساد پادشاه و مملکت بدو باز بسته باشد، که چون وزیر نیک روش باشد مملکت آبادان بود و لشکر و رعایا خوشنود و آسوده و بابرگ باشند و پادشاه فارغ دل، و چون وزیر بد روش باشد در مملکت آن خلل تولد کند که در نتوان یافت و همیشه پادشاه سرگردان و رنجور دل بود و ولایت مضطرب. به هر حال در تاریخ وزیران فراوانی رو میتونیم پیدا کنیم که موجبات سعادت و تعالی کشور رو فراهم آوردن و البته کم نبودن وزیرانی که باعث انحطاط و عقب ماندگی یک ملت شدن. نکته دیگه‌ای که خیلی در خور توجهه اینه که معمولاً وزرا از بین افراد کاردان و دانشمند انتخاب می شدن. البته بعضی از پادشاهان بودند که صرفاً از روی علاقه شخصی یا روابط خانوادگی و بدون توجه به ویژگی ها و شایستگی های یک شخص او رو به عنوان وزیر انتخاب می کردن. ولی اگر فهرستی از وزیران ایرانی در طول دوره های مختلف فراهم بیاریم، می بینیم که غالباً افرادی لایق و کافی و اندیشمند بودند و گاهی از بزرگترین دانشمندان زمانه خودشون به شمار می اومدن، مثل ابوعلی سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، خواجه نظام الملک، شمس الدین جبینی، خواجه رشید الدین فضل الله، خواجه غیاث الدین، قائم مقام فراهانی، امیر کبیر، محمد علی فروغی و امثال اونها. نقش این قبیل وزیران از جهات مختلفی قابل بررسیه. اونها از یه طرف با کاردانی و با احتیاط سیاست‌های غلط و نادرست شاهان رو تعدیل و تصحیح می‌کردن و از طرف دیگه به جای مسائل سیاسی و جنگی صرف تلاش می‌کردند که سیاست کلی شاهان رو به طرف مسائل علمی و فرهنگی و هنری و ادبی رهبری و هدایت کنند و بالاخره با تشویق دانشمندان و هنرمندان زمینه تعالی و ترقی رو برای افراد مستعد و لایق فراهم بیارن. و به همین خاطره که معمولاً در طول تاریخ می‌بینیم که محافل وزرا پاتوق ارباب علم و هنر بوده. به عنوان مثال در بدترین دوره تاریخ ایران، یعنی در دوره مغول، ما چند وزیر و بلکه چند خاندان وزارت رو می‌بینیم که وجود اونها تا حد زیادی از گستردگی آثار شوم حمله مغول کم کرده. استاد ذبیح‌الله صفا درباره وزیران عهد مغول اینطور نوشتند. به عنوان مثال در بدترین دوره تاریخ ایران، یعنی در دوره مغول، ما چند وزیر و بلکه چند خاندان وزارت رو می‌بینیم که وجود اونها تا حد زیادی از گستردگی آثار شوم حمله مغول کم کرده. استاد ذبیح‌الله صفا درباره وزیران عهد مغول اینطور نوشتند: وجود وزیران این عهد، حتی آنها که در علم و فضل مرتبه اعلا نداشتند، در دوره پر اضطراب مغول، عهدی که غلبه با وحشیان بت‌پرست یا غیر مسلمان مغول و تاتار و مردم غارتگر نابکار و قتال و سفاک بود، به واقع مغتنم شمرده می شد. اینان که ایرانی و غالباً مسلمان و فاضل و فضل‌دوست بودند، هم در حفظ سنن و آداب تا آنجا که مقدورشان بود کوشیدند و هم توانستند حوزه های فرو ریخته و از هم گسیخته علم و ادب را فی الجمله رونقی بخشند و با ایجاد کتابخانه ها و گرد آوردن ادیبان و فاضلان و شاعران و بزرگداشت آنان و تشویق ایشان به تألیف کتابها و ایجاد منظومه ها و سرودن قصیده ها باعث آن شوند که بازار دانش و ادب یک باره از رونق نیفتد و به تاراج نیستی نرود. پایان سخن استاد صفا. به هر حال نقش وزیران در رشد و ترقی دانش و هنر قابل انکار نیست. درباره وزیران و تاریخ وزیران کتاب‌های زیادی نوشته شده. بعضی از این کتاب‌ها فقط درباره تاریخ وزیرانه و بعضی دیگه درباره آداب یا دستور وزارت. استاد محمد تقی دانشپژوه در مقدمه مفصلی که بر کتاب تاریخ الوزرای نجم الدین ابوالرجاء قمی نوشتن، فهرست بلند و جامعی از این قبیل کتاب‌ها رو به ما معرفی کردند. این فهرست شامل 33 جلد کتاب به زبان عربی و 21 جلد کتاب به زبان فارسی و ترکیه. با اینکه این کتاب‌ها دارای ارزش‌های تاریخی و ادبی فراوانی هستند، ولی جای تأسف زیاده که بیشتر آنها فاقد مباحث تحلیلی و موشکافانه درباره وزیران و نقش آنها در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی هستند. حتی در کتاب بسیار ارزشمند قابوسنامه که مؤلف اون یک شاه خردمند و آگاه بوده، مسئله وزارت بیشتر به عنوان یک مسئله فردی مطرح شده و مؤلف کتاب بدون اینکه تحلیلی جامع و دقیق از مسئله وزارت مطرح کنه، با سخنانی محافظه‌کاران و تا حدودی اخلاقی سعی میکنه که مسئله وزارت رو با اون همه اهمیتی که داره تبیین کنه. در سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی هم با همین وضعیت روبرویم. خواجه نظام الملک بدون تردید یکی از دو سه وزیر بزرگ در طول تاریخ ایران بعد از اسلامه. در کتاب سیاستنامه فصلی رو به مسئله وزارت اختصاص داده و خب انسان انتظار داره وزیری با این همه دانش و قدرت باید تحلیل‌های خیلی دقیق و عمیقی راجع به مسئله وزارت ارائه کنه، ولی خب البته این اتفاق نمی‌افته و وقتی شما فصل مربوط به وزارت رو در سیاستنامه می‌خونید ناامید میشید در واقع و چندان مطالب عمیق و تحلیلی و دقیقی راجع به وزارت پیدا نمی‌کنید. کتابی وجود داره به نام الفخری از ابن طباطبا، معروف به ابن طقطقی، که بحث‌های خیلی مفصل و مهمی درباره وزیران دوره عباسی داره و علاقه‌مندان میتونن به این کتاب مراجعه بکنن. با یادآوری این نکته که بررسی نقش و جایگاه وزیران یکی از بهترین زمینه‌های تحقیق در تاریخ ادب و فرهنگ این مرز و بومه، این بخش مختصر رو به پایان میرسونم و میرم به سراغ معرفی وزیران عهد حافظ که حافظ از اونها یادی کرده. در عصر حافظ، همونجور که من قبلا خدمتتون عرض کردم، دو خانواده بر شیراز حکومت می‌کردند، یکی آل اینجو و یکی آل مظفر. هر کدوم از شاهان این دو خانواده برای خودشون وزیرانی داشتن. مورخ مشهور قیاس الدین ابن حمام الدین، معروف به خاندمیر، کتابی به نام دستور الوزرا داره که از صفحه 240 تا 256 اون رو به معرفی وزرای شاه شیخ ابو اسحاق اینجو و آل مظفر اختصاص داده. این وزیران از این قرارن. وزیران شاه شیخ ابو اسحاق عبارتند از مولانا شمس الدین ساین قائنی، امیر ظهیر ابراهیم ثواب، سه سید قیاس الدین علی یزدی و چهار خواجه عماد الدین محمود. وزیران امیر مبارز الدین محمد عبارتند از خواجه تاج الدین عراقی و خواجه برهان الدین. وزیران شاه شجاع عبارتند از خواجه قوام الدین صاحب عیار، امیر کمال الدین، حسین رشیدی، خواجه جلال الدین تورانشاه، خواجه قطب الدین سلیمان شاه، شاه رکن الدین حسن ابن معین الدین اشرف. همه این وزیران مورد توجه و ستایش حافظ قرار نگرفتن. از بین اینها چهار نفر این سعادت رو پیدا کردند که اسمشون در دیوان ارجمند خواجه شیراز بیاد. اسامی این چهارتا از این قراره: عماد الدین محمود کرمانی وزیر شاه شیخ ابو اسحاق، برهان الدین ابو نصر فتح الله وزیر امیر مبارز، قوام الدین محمد صاحب عیار وزیر شاه شجاع و بالاخره جلال الدین تورانشاه وزیر شاه شجاع. بنابراین بحث ما راجع به وزیران عصر حافظ به بررسی در واقع این چهار نفر و روابط اونها با حافظ اختصاص خواهد داشت. بریم سراغ خواجه عماد الدین محمود کرمانی. مرحوم علامه قزوینی مقاله‌ای درباره خواجه عماد الدین نوشتن که در جلد نهم یادداشت‌های قزوینی به کوشش استاد ایرج افشار صفحه 66 اومده. روشنه که این علامه بزرگ و بیبدیل اصلی ترین و مهمترین حرفا رو در این باره زده و شاید بعد از این همه سال که از نگارش این مقاله گذشته هنوز کسی نتونسته در واقع مطلب چندانی بر سخنان اون علامه بزرگ اضافه بکنه. مقاله ایشون منبعی قابل اعتماده برای همه محققهای بعدی. غیر از مقاله شادروان قزوینی، آقای دکتر باستانی پاریزی هم مقاله درباره خواجه عمادالدین تهیه کردند که در جلد 12 حافظ شناسی اومده. این مقاله بسیار طولانیه، 51 صفحه داره، از صفحه 55 تا 111. به نظرم با نهایت احترام شادروان باستانی پاریزی، این مقاله بسیار پرشاخ و برگه ولی متاسفانه پربار و بر نیست. اونطور که شادروان قزوینی نوشتن، خواجه عمادالدین چنان که از قرائن و مجموع سطورات متفرده کتب تواریخ و غیره که آنها را با هم جمع کرده ایم برمی آید، از وزرای شاه شیخ ابو اسحاق بوده است تقریبا در تمام طول مدت سلطنت او. عمادالدین محمود به نحو قطع و یقین تا سنه 759 در حیات بوده است و از این به بعد از احوال او با فحص بلیغ در کتب تواریخ اطلاعی به دست نیامد. حاصل آن که از سنه 744-745 تا 759 قسمت عمده آن را به وزارت شیخ ابو اسحاق گذرانیده و پس از مرگ او معدوم می شود، چون از آل مظفر امید فلاحی و نجاحی برای خود نداشته، به آذربایجان رفته بوده و آنجاها به اعمال دولتی مشتغل بوده است. یادداشت قزوینی جلد 9 صفحه 66. همه مورخین به تدبیر و متانت رأی عمادالدین محمود اقرار کردند. دکتر غنی از او با عنوان یکی از دهات عصر خیش یاد کرده، یعنی یکی از انسانهای دانا و دانشمند و زیرک زمانه. حافظ در پایان یکی از غزلهای خودش از این وزیر دانشمند و صلح طلب با عنوانهایی مثل آصف عهد و وزیر ملک سلیمان یاد کرده. غزل حافظ اینه: کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود، بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود، بنوش جام صبوحی به ناله دف و چنگ، ببوس قبقب ساقی به نغمه نی و عود، به دور گل منشین بی شراب و شاهد و چنگ، که همچو روز بقا هفته‌ای بود معدود. شد از خروج ریاحین چو آسمان روشن، زمین به اختر میمون و طالع مسعود. ز دست شاهد نازک عذار عیسی دم، شراب نوش و رها کن حدیث عاد و ثمود. جهان چو خلد برین شد به دور سوسن و گل، ولی چه سود که در وی نممکن است خلود. چو گل سوار شود بر هوا سلیمان وار، سحر که مرغ در آید به نغمه داوود. به باغ تازه کن آیین دین زرتشتی، کنون که لاله برافروخت آتش نمرود. بخواه جام صبوحی به یاد آصف عهد، وزیر ملک سلیمان عمادالدین محمود. بود که مجلس حافظ به یمن تربیتش، هر آنچه می طلبد جمله باشدش موجود. همونطور که می بینید، 8 بیت اول این غزل در توصیف طبیعت زیبای بهاری و توصیه به بادنوشیه. از این ابیات شادمانی و طراوت می باره و کاملا روشنه که حافظ در این ایام زندگی رو به کام دل خودش می گذرونده و قلب پاکش مالامال بوده از خوشنودی و خرسندی و شادی، درست برعکس دوران پیری که آشوب و فتنه در شهر شیراز با فقر و پیری حافظ دست به دست هم داده بود و او رو حزن‌آلود و اندوهناک کرده بود. حافظ در بیت 9 این غزل صریحاً به نام خواجه عمادالدین محمود اشاره کرده و در بیت آخر آرزو میکنه که از برکت جود و سخای او به خواسته های خودش برسه. از بیت آخر مشخص میشه که خواجه عمادالدین به گردن حافظ حق تربیت و تشویق داشته و خواسته های او رو برآورده میکرده. این غزل رو حافظ در بهار سال 751 به مناسبت قرارداد صلحی که به پایمردی خواجه عمادالدین بین امیر مبارک شاه شیخ ابو اسحاق منعقد شده سروده. البته از این غزل کاملا برمیاد که در فصل بهار سروده شده، ولی سال سروده شدن این غزل قابل تشخیص نیست. اما خب روشنه که حافظ این غزل رو به مناسبت یک پیروزی و کامیابی که نصیب عمادالدین محمود شده سروده، یا به خاطر بهره‌ای که خودش از قبل این وزیر دانشمند برده. بنابراین سخن آقای دکتر باستانی پاریزی در این باره پذیرفتنیه. به هر حال این غزل رو حافظ قبل از سال 754 که سال شکست شاه شیخ ابو اسحاق از امیر مبارزه سروده و طبیعتاً این شعر از اشعار پیش از 40 سالگی حافظ و به تعبیر آقای دکتر غنی از اشعار دوره جوانی حافظه. با ملاحظه قطعات تاریخی پراکنده‌ای که راجع به عمادالدین محمود وجود داره، میتونیم بفهمیم که او واقعاً مردی دانشمند، دانش‌دوست، صلح‌طلب مردمدار و هنرپرور بوده. اقدامات خیرخواهانه‌ای که او در طول دوران وزارت خودش انجام داده همشون حاکی از بزرگواری و دانش او هستند. بنابراین باید به حافظ حق بدیم که او رو آصف عهد بنامه. دکتر غنی موقعی که دارن از خواجه جلال الدین تورانشاه صحبت میکنن اینطور مینویسن: یک قسمت از غزلها و شاید قسمت اعظم غزلهایی که ذکر آصف عهد و آصف دوران، آصف ثانی، خواجه، وزیر، خواجه جهان و نظایر آنها در آن غزلها هست راجع به اوست. و دکتر باستانی پاریزی هم به حق بر دکتر غنی ایراد میگیره که وقتی حافظ خودش میگه بخواه جام صبوحی به یاد آصف عهد وزیر ملک سلیمان عمادالدین محمود، بنابراین لقب آصف عهد و وزیر ملک سلیمان رو به طور خاص برای خواجه عمادالدین محمود آورده. از کجا معلوم که در جاهای دیگه هم وقتی که حافظ از این کلمات استفاده میکنه مرادش همین خواجه عمادالدین محمود نباشه؟ و به این ترتیب در اون سخن شادروان غنی میشه تردید و تشکیکی وارد کرد. به هر حال این نکته دقیق باعث میشه که ما در تطبیق اشعار حافظ بر اشخاص احتیاط بیشتری ببرزیم. بریم سراغ وزیر دوم. دومین وزیری که نام او در دیوان حافظ اومده خواجه برهان الدین فتح اللهه. اونطور که محمود کتبی نوشته، امیر مبارزالدین محمد با ارسال چند نامه خواجه برهان الدین رو نزد خودش خونده و در سال 742 او رو به وزارت خودش برگزیده و خواجه بعد از 10 سال وزارت در سال 752 از کار خودش استعفا کرده. ولی بعد از اینکه امیر مبارز شیراز رو تسخیر کرد، مجدداً وزارت خودش رو به خواجه برهان الدین واگذار کرد و در سال 756 منصب قاضی القضاتی رو هم بر عهده او گذاشت و به این ترتیب او به اوج شکوه و اقتدار دست پیدا کرد. از سخن محمود کتبی معلوم میشه که امیر مبارز به خواجه برهان الدین بیش از حد اعتماد داشته و با وجود همه خشونت و تندخویی که در امیر مبارز سراغ داریم، از عجایبه که خواجه برهان الدین رو تا آخرین لحظه عمرش در کنار خودش نگه داشته و علاقه و اعتمادش به او از بین نرفته. خاندمیر درباره علت علاقه و توجه امیر مبارز به خواجه اینطور نوشتن: در آن اوان که امیر مبارزالدین از مردم افغانی و جرمایی شکست یافته به جانب کرمان بازگشت، خواجه چند قطار شتر و استر و اوانی و ظروف نقره و زر را از خاصه خیش ترتیب کرده پیشکش نمود و این معنی موافق مزاج امیر محمد افتاده در ازدیاد مرتبه خواجه افزود تا آخر ایام حیات امر وزارت را بر او مقرر داشت. از سخن خاندمیر استفاده میشه که خواجه برهان الدین حتی قبل از تصدی مقام وزارت انقدر ثروتمند بوده که تونسته با هدیه های ارزشمند خودش دل امیر مقتدری مثل امیر مبارز رو به دست بیاره. نکته دیگه که از این سخن او میتونیم به دست بیاریم اینه که خواجه برهان نسبت به امیر مبارز فداکاری میکرده و مال خودش رو پیشکش او میساخته و لابد این روحیه وفاداری و فداکاری خودش رو تا پایان عمر نسبت به امیر مبارز حفظ کرده، وگرنه از امیر مبارز خیلی بعید بوده که به خاطر یک نیکی و فداکاری وزارتش رو اون هم برای سالهای متمادی به یک کسی بسپاره. خواجه برهان الدین در سال 760 از دنیا رفته و حافظ با قطعه دو بیتی تاریخ درگذشت او رو به حافظه تاریخ سپرده: به روز شنبه سادس ز ماه ذی‌الحجه به سال 760 از جهان بشد ناگاه، ز شاهراه سعادت به باغ رضوان رفت وزیر کامل ابونصر خواجه فتح الله. از این قطعه به دست میاد که خواجه برهان الدین فتح الله در روز شنبه ششم ذی‌الحجه سال 760 درگذشته. اونطور که مؤلف حبیب السیر میگه، خواجه برهان الدین وزیر در اون ایام به حکم شاه شجاع گرفتار شده و بعد از دو ماه اوراق هستی خودش رو به باد فنا داده. همونطور که قبلا به تکرار خدمت شما عرض کردم، امیر مبارز مردی خونخوار و خشن بوده، بنابراین آب او با یک رند آزادهی مثل حافظ به یک جو نمی رفته. ولی خواجه برهان الدین مرد بزرگواری بوده، اهل علم و ادب بوده و در ظلمت حکومت امیر مبارز مثل یک نور می درخشیده و بزرگانی مثل حافظ در اون دوره پر از سختی و رنج به اون دل خوش می کردن. به قول شادروان زرینکوب، وزیرش یعنی وزیر امیر مبارز، وزیرش برهان الدین ابونصر که منصب قاضی القضاتی نیز داشت، با دستگیری و دلنوازی که گهگاه از شاعران و فضلا می کرد می کوشید تا بار فشاری را که حکومت وی بر دوش مردم می نهاد بکاهد، اما خست و امساک محتسب مخصوصا شاعران را از دور حکومت دور می کرد و سختگیری هایش وحشت و نفرت عامه را می افزود. دکتر معین هم بر این باورند که امیر مبارزدی محمد به خواجه شیراز توجهی نداشته، ولی وزیر او خواجه برهان‌الدین از حافظ مراقبت می‌کرده. به هر حال از بررسی زندگی این وزیر بزرگوار برمیاد که او یک مرد صاحب کمالات نفسانی و دانش پرور بوده و وجود پربرکتش در تعدیل تندروی‌ها و تصحیح اشتباهات امیر مبارزالدین محمد تأثیر داشته و باعث دلگرمی مردمان زمانه بوده. به همین خاطره که حافظ علارغم این که امیر مبارز رو دوست نداشته و شدیداً از او انتقاد می‌کرده، به وزیر او خواجه برهان‌الدین علاقه داره و دو غزل زیبا درباره او سروده که این غزل‌ها رو با هم مرور می‌کنیم. غزل اول: دیدار شد میسر و بوس و کنار هم، از بخت شکر دارم و از روزگار هم. زاهد برو که طالع اگر طالع من است، جامم به دست باشد و زلف نگار هم. ما ای به کس به مستی و رندی نمی کنیم، لعل بتان خوش است و می خوشگوار هم. ای دل بشارتی دهمت محتسب نماند، و از می جهان پر است و بت میگسار هم. خاطر به دست تفرق دادن نزیرکیست، مجموعه ای بخواه و صراحی بیار هم. بر خاکیان عشق فشان جرعه لبش، تا خاک لعلگون شود و مشکبار هم. آن شد که چشم بد نگران بودی از کمین، خصم از میان برفت و سرشک از کنار هم. چون کائنات جمله به بوی تو زنده اند، ای آفتاب سایز ما بر مدار هم. چون آبروی لاله و گل فیض حسن توست، ای ابر لطف بر من خاکی ببار هم. حافظ اسیر زلف تو شد، از خدا بترس و از انتصاف آصف جم اقتدار هم. از اینجا دیگه مت وزیر شروع میشه: برهان ملک و دین که ز دست وزارتش، ایام کان یمین شد و دریا یسار هم. بر یاد رای انور او آسمان به صبح، جان می کند فدا و کواکب نثار هم. گوی زمین ربوده چوگان عدل اوست، وین برکشیده گنبد نیلی حصار هم. عزم سبک عنان تو در جنبش آورد این پایدار مرکز عالی مدار هم. تا از نتیجه فلک و طور دور اوست، تبدیل ماه و سال و خزان و بهار هم. خالی مباد کاخ جلالش سروران و ساقیان سرقد گلعزار هم. همجور که میبینید، نه بیت اول این غزل 16 بیتی ابیاتی عاشقانه، خطاب به معشوق، ولی حافظ از بیت دهم به زیبایی گریز زده به مدح وزیر، به این شکل که به معشوق خودش هشدار میده که شکایت او رو به وزیر عهد یعنی خواجه برهان‌الدین میکنه، و بعد معشوق و شکایت از او فراموش میشه و حافظ به ستایش از خواجه میپردازه. در ابیات دهم تا دوازدهم حافظ چند صفت برای خواجه برهان‌الدین شمرده که عبارتند از برهان ملک و دین، بخشندگی، اندیشمندی و دوراندیشی، عدل گستری، نیرومندی اراده. دو بیت آخر هم دعا برای بقا و شادی خواجه برهانه و حاکی از علاقه قلبی حافظ به او. شادروان دکتر غنی حد زدند که این غزل بین سالهای 756 و 760، یعنی در ایامی که او به وزارت امیر مبارز در شیراز برگزیده شده، تا سال وفات او سروده شده، بین این 4 سال. من با احترام به نظر اون محقق بزرگ، نظرم اینه که این غزل در فاصله بین گرفتار شدن امیر مبارز و قتل خواجه برهان، یعنی بین رمضان 760 تا ذی‌الحجه همون سال سروده شده. دلیل این ادعا هم اینه که از ابیات این غزل شور و طراوت و شادابی کاملا آشکاره و این با وضع حافظ در زمان امیر مبارز مطابقت نداره. از طرف دیگه در بیت دوم به زاهد حمله میکنه و طالع فرخنده خودش رو به رخ او میکشه و این خودش حاکی از اینه که دوره زهد و زهد فروشی که در زمان امیر مبارز رواج داشت سپری شده. و دلیل دیگه اینه که حافظ در بیت چهارم با شادی تمام به این نکته اشاره میکنه که محتسب از میان رفته و جهان از می و میگسار پر شده. اینها به روشنی بیانگر به پایان آمدن دوره حکومت امیر مبارزه. بنابراین به احتمال زیاد این غزل در همون چند ماهی که بین کور شدن امیر مبارز و قتل خواجه برهان فاصله بوده سروده شده. از بیت نهم میشه استفاده دیگه هم کرد و اونم اینه که حافظ از خواجه با عنوان آصف جمع اقتدار یاد میکنه، ولی و لحن سخن او به گونه ایه که نشون میده خواجه برهان هنوز هم در مسند وزارت باقیه و دست او در حل و عقد امور بازه. بنابراین میشه گفت که خواجه برهان بعد از گرفتار شدن امیر مبارز تا چند روزی یا یکی دو ماهی همچنان وزیر بوده و این غزل در همون اوقات گفته شده. بریم سراغ غزل دوم. یا مبسمن یوهاکی درجن من اللعالی، یا رب چه در خور آمد گردش خط هلالی، حالی خیال وصلت خوش میدهد فریبم، تا خود چه نقش بازد این صورت خیالی، میده که گرچه گشتم نام سیاه عالم، نومید کی توان بود از لطف لایزالی، ساقی بیار جامی و از خلوتم برون کش، تا در بدر بگردم قلاش و لاعبالی، از چهار چیز مگذر گر عاقلی و زیرک، امن و شراب بیغش، معشوق و جای خالی، چون نیست نقش دوران در هیچ حال ثابت، حافظ مکن شکایت تا می خوریم حالی، صافیست جام خاطر در دور آصف عهد، قم فسقنی رحیقا اصفا من الزلالی، الملک قد تباهی بن جده و جده، یارب که جاودان باد این قدر و این معالی، مسند فروز دولت کان شکوه و شوکت، برهان ملک و ملت بونصر بالمعالی. حال و هوای این غزل متناسب با عهد حکومت امیر مبارزه. بیت سوم که از لطف الهی صحبت میکنه میتونه تعریضی باشه به امیر مبارز که مرد خشک و متعصبی بوده و بیهوده انتظار داشته که همه انسانها همیشه معصوم و بیخطا باقی بمونن. حافظ در بیت چهارم از خلوت و انزوای خودش صحبت میکنه که باز هم با وضع او در دوره امیر مبارز تناسب داره. بیت پنجم که در اون به امن و جای خالی و می و معشوق اشاره میکنه ممکنه که اشاره باشه به سختگیری های دوره مبارزی. همونطوری که حافظ در جای دیگری هم میگه پنهان خورید باده که تعذیر میکنن، و یا سفارش میکنه که اگر یک صراحی و حریفی به دست آوردی به عقل کوش که ایام فتنه انگیزه و محتسب هم تیزه. در بیت ششم که حافظ توصیه میکنه دست از شکایت بردار، معلومه که واقعا ناراحته و این ناراحتی شور و شادی او رو به هم میزنه. به همین خاطر با حدس و گمان میتونیم بگیم که به احتمال زیاد این غزل بین سالهای 756 تا 760 که امیر مبارز بر شیراز حکومت میکرده سروده شده. شادروان قاسم غنی هم بر همین باور هستن. حافظ در بیت هفتم این غزل به آسودگی خاطر خودش در سایه این وزیر خردمند اشاره میکنه و به این وسیله مشخص میکنه که خواجه برهان‌الدین تونسته در عهد پر از سختی و خشونت امیر مبارز امنیت خاطری برای حافظ فراهم بیاره، و این خودش نشون میده که اگرچه حافظ از دستگاه امیر مبارز پرهیز میکرده ولی از نزدیک شدن به وزیر او و از ستودن وزیر او ابایی نداشته. دو بیت آخر هم به مدح خواجه و دعا برای بقای قدر و معالی او اختصاص داره. در دیوان حافظ در همین دو غزل و اون یک قطعه‌ای که در بعضی از نسخ دیوان حافظ هست صراحتاً نام خواجه برهان الدین اومده. در پایان این قسمت به یک نکته اخلاقی اشاره می‌کنم که این نکته اخلاقی بیانگر انصاف و واقع‌بینی حافظ و درسی برای ماست، و اون اینه که حافظ با امیر مبارز مطلقاً میانه خوبی نداره ولی وزیر او رو ستایش میکنه و او رو دوست داره، در حالی که ما اگر از یک نظام یا از یک جناح سیاسی خوشمون نیاد همه افراد وابسته به اون رو با یک چوب میزنیم و خشک‌تر رو با هم میسوزونیم، در حالی که انصاف و عدالت حکم میکنه که در مورد هر کسی با توجه به ویژگی‌ها و حالات نفسانی خودش قضاوت بکنیم و صرف انتصاب کسی رو به یک حزب یا یک نظام ملاک داوری درباره او قرار ندیم. بریم سراغ سومین وزیر که عبارت است از خواجه قوام الدین محمد صاحب عیار. خواجه قوام الدین محمد وزیر دانشمند و با کفایت شاه شجاع بوده. به گفته محمود کتبی در تاریخ آل مظفر صفحه 58 خواجه قوام الدین ملازم مخصوص شاه شجاع بوده و از زمانی که شاه شجاع 17 ساله بوده حاجی قوام الدین مربی و ملازم او بوده. در سال 752 حاجی قوام الدین به عنوان نایب شاه شجاع انتخاب میشه و در سال 755 به عنوان نایب السلطنه برگزیده میشه. در سال 756 به عنوان قائم مقام شاه شجاع در کرمان فرمان فرمای این شهر میشه. وقتی که شاه شجاع به سلطنت میرسه، حاجی قوام الدین محمد رو به عنوان وزیر خودش انتخاب میکنه و تمام امور حکومت رو در اختیار او قرار میده. از بررسی منابع تاریخی به صراحت برمیاد که حاجی قوام الدین مردی صاحب اقتدار و با شکوه و شوکت بوده، به طوری که در زمان وزارتش دست امرا و ارکان دولت رو از دخالت در امور کوتاه کرده و به خاطر همین به حسادت و توطئه اونها دچار شده و سرنوشتی شبیه سرنوشت امیرکبیر پیدا کرده. از طرف دیگه شاه شجاع از نفوذ و قدرت فراوان حاجی قوام الدین بیمناک بوده. گویا شاه شجاع رو از طغیان خواجه ترسونده بودن، یا اینکه خود شاه شجاع دچار این توهم شده بود که ممکنه وزیر بر علیه او طغیان کنه. اونطور که از تاریخ برمیاد، حاجی قوام الدین در حضور شاه شجاع با گستاخی و جسارت حرف میزده چون مربی او بوده و حتی گاهی اوقات از ریشخند کردن شاه شجاع هم ابایی نداشته. به هر حال این امور باعث بدگمانی شاه شجاع به خواجه میشه و به همین خاطر در سال 764 او رو دستگیر میکنه، اموال او رو ضبط میکنه و خود او رو بعد از شکنجه های وحشیانه فراوان میکشه، بدنش رو تیکه تیکه میکنه و هر پاره ای رو به ولایتی میفرسته. پایان کار بسیاری از وزیران آزاده و دانشمند ایرانی مشابه همین حاجی قوام الدین محمد صاحب عیار بوده و راستی که همنشینی و ملازمت پادشاهان خودسر خودکامه همیشه آبستن اینجور خطراتی بوده. حافظ به این وزیر بلند همت ارادت عمیق و عشق شدیدی داشته و یک قصیده بلند، دو غزل بسیار زیبا و دو قطعه برای او سروده. اول بریم سراغ قصیده. ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی، هزار نکته در این کار هست تا دانی. به جز شکردهنی مایه هاست خوبی را، به خاتمی نتوان زد دم سلیمانی. هزار سلطنت دلبری بدان نرسد که در دلی به هنر خیش را بگنجانی. چه گردها که برانگیختی ز هستی من، مباد خست سمندت که تیز میرانی. به همنشینی رندان سری فرود آور که گنج هاست در این بی سری و سامانی. بیار باده رنگین که یک حکایت راست بگویم و نکنم رخنه در مسلمانی. به خاک پای صبوحی کنان که تا من مست ستاده بر در میخانم به دربانی. به هیچ زاهد ظاهر پرست نگذشتم که زیر خرقه نزنار داشت پنهانی. به نام طره دلبند خیش خیری کن که تا خداش نگه دارد از پریشانی. مگیر چشم عنایت ز حال حافظ باز، وگر نه حال بگویم به آصف ثانی. از اینجا بیت تخلص قصیده رو داریم که گریز میزنه و وارد متن میشه. وزیر شاه نشان خواجه زمین و زمان، که خرم است بدو حال انسی و جانی. قوام دولت دنیی محمد ابن علی، که می درخشدش از چهره فر یزدانی. زهی حمید خصالی که گاه فکر ثواب تو را رسد که کنی دعوی جهانبانی. تراز دولت باقی تو را همی زیبد که همتت نبرد نام عالم فانی. اگر نه گنج عطای تو دستگیر شود، همه بسیط زمین رو نهد به ویرانی. تو را که صورت جسم تو را هیولایی است، چو جوهر ملکی در لباس انسانی. کدام پایه تعظیم نسب شاید کرد که در مسالک فکرت نبرتر از آنی. درون خلوت کروبیان عالم قدس سریر کلک تو باشد سماع روحانی. تو را رسد شکرآویز خواجگی گه جود که آستین به کریمان عالم افشانی. سوائق سخطت را چگونه شرح دهم، نعوذ بالله از آن فتنه های طوفانی.
سوابق کرمت را بیان چگونه کنم، تبارک الله از آن کارساز ربانی. کنون که شاهد گل را به جلوگاه چمن، به جز نسیم صبا نیست همت جانی. شقایق از پی سلطان گل سپارد باز، به بادبان صبا کله های نعمانی. بدان رسید سعی نسیم باد بهار، که لاف میزند از لطف روح حیوانی. سحرگه هم چه خوش آمد که بلبلی گلبانگ، به غنچه میزد و میگفت در سخنرانی. که تنگ دل چه نشینی ز پرده بیرون آی، که در خم است شرابی چو لعل رمانی. مکن که می نخوری بر جمال گل یک ماه، که باز ماه دگر میخوری پشیمانی. به شکر تهمت تکفیر که از میان برخاست، بکوش که از گل و مل داد عیش بستانی. جفا نشیوه دین پروری بود هاشا، همه کرامت و لطف است شرع یزدانی. رموز سر اناالحق چه داند آن غافل، که منجذب نشد از جذبه های سبحانی. درون پرده گل قنچه بین که می سازد، ز بحر دیده خصم تو لعل پیکانی. طرب سرای وزیر است ساقیا مگذار، که غیر جام می آنجا کند گرانجانی. تو بودی آن دم صبح امید که از سر مهر برآمدی و سر آمد شبان ظلمانی. شنیدم که ز من یاد می کنی گه گه، ولی به مجلس خاص خودم نمی خوانی. طلب نمی کنی از من سخن، جفا این است، وگر نبا تو چه بحث است در سخندانی. ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد، لطایف حکمی با کتاب قرآنی. هزار سال بقا بخشدت مدایح من، چنین نفیس متاعی به چون تو ارزانی. سخن دراز کشیدم ولی امیدم هست، که ذیل عفو بدین ماجرا بپوشانی. همیشه تا به بهاران هوا به صفحه باغ، هزار نقش نگارد ز خط ریحانی. به باغ ملک ز شاخ عمل به عمر دراز، شکفته باد گل دولتت به آسانی. خواجه قوام الدین تنها وزیر سعادتمندیه که حافظ برای او یک قصیده سروده و نام او رو پایاپا با اشعار جاودانه خودش ماندگار کرده. همونطور که حافظ در بیت 37 این قصیده اشاره کرده، مدایح او عمری 1000 ساله و بیشتر به این وزیر بلند اقبال عطا کرده. در قرن 8 بیش از 15 وزیر در شیراز و حوالی اون وجود داشته، ولی از اونجایی که حافظ به اونها توجهی نکرده، ما به سرعت از کنار اونها میگذریم و به اونها اعتنایی نمی کنیم. اینه که باید به قدرتمندان و حاکمان سفارش کنیم که اگر طالب بقای نام خودشون و جویای ذکر جمیل خودشونن، باید دست از دامن هنرمندان و دانشمندان بزرگ بر ندارن و به هنر خودشون رو در دل اونها بگنجونن تا متاع نفیس مدایح اونها رو بتونن به دست بیارن. از ابیات 8، 28 و 29 میشه دریابیم که این قصیده در اولین روزها و ماهای بعد از زوال حکومت امیر مبارز سروده شده. به نظر شادروان دکتر معین، حافظ در این قصیده به سبک غزل سرایی خودش خیلی نزدیک شده، یعنی در حقیقت از سبک قصیده سرایی عدول کرده و مخصوصا تغزل آغاز این قصیده این خاصه رو به اون بخشیده و در نتیجه قصیده از متانت و صلابت خودش افتاده و از ذوق و لطف مشهون شده. پایان سخن شادروان معین، حافظ شیرین سخن، صفحه 511. در تایید نظر صاحب دکتر معین عرض میکنم که به نظر من احتمالاً این قصیده در ابتدا یک غزل تمام عیار از نظر لفظ، معنی و قالب بوده و بعداً حافظ ابیاتی رو بر اون افزوده و اون رو به شکل قصیده فعلی در آورده. دلیلش هم اینه که حافظ معمولاً غزل رو به طور کامل میگه و بعد از تخلص خودش 1 تا 3 بیت رو در متن ممدوح میاره و این کار رو انقدر با مهارت انجام میده که با حذف ابیات مداحانه میتونیم غزل کامل و تمامی رو در واقع به دست بیاریم. 9 بیت آغازین این قصیده هم یک غزل کامله. در بیت 10 حافظ تخلص خودش رو آورده و بعد به زیبایی تمام به متن خواجه قوام الدین گریز زده. اگر یکی دو بیت بعد از بیت تخلص رو هم در نظر بگیریم، غزلی کاملا مشابه غزل دیدار شد میسر و بوس و کنار هم که در متن خواجه برهان الدین بود و اونو خوندیم با هم به دست میاد. و جالب اینجاست که در هر دو قصیده، در هر دو شعر، یعنی در اون غزل و در این قصیده، شیوه گریز به متن کاملا مثل همه. یعنی حافظ از طریق شکایت از معشوق به ممدوح این کار رو انجام میده. در بیت دهم اون غزل اینجوری گفت: حافظ اسیر زلف تو شد، از خدا بترس و از انتصاف آصف جمع اقتدار هم. در این قصیده در بیت دهم اینجور گفت: مگیر چشم عنایت ز حال حافظ باز، وگرنه حال بگویم به آصف ثانی. به هر صورت چه این ادعا درست باشه چه نه، این قصیده به غزل خیلی نزدیک شده و از هنجار معمولی قصیده عدول کرده. از بیت 11 تا بیت 21 مدح وزیره و از بیت 22 توصیف طبیعت و توصیه به شادخاری و میگساریه و از بیت 31 تا 38 دوباره به مدح وزیر و مطرح کردن تقاضای خودش میپردازه و دو بیت آخر هم طبق معمول به دعا برای بقا و کامیابی وزیر اختصاص داره. صفاتی که حافظ در این قصیده برای خواجه قوام الدین آورده عبارتند از آصف ثانی، وزیر شاه نشان، خواجه زمین و زمان، مایه خرمی انس و جن، قوام دولت و دین، دارای فر یزدانی، دارای رأی صایب، حمید خصال، شایسته پادشاهی، بلند همت، بخشنده، فرشته سیرت انسان صورت، بالا مقام، دارای خشم شدید در جای خودش و دارای بخشش و کرامت فراوان در جای خودش. بعضی از این صفات رو واقعا خواجه داشته و هیچ اغراقی در نسبت دادن این صفات به او نیست، ولی خب انتساب بعضی از این صفات‌ها خالی از مبالغه و بزرگنمایی نیست و خب مایه اونها خیال شاعرانه حافظه، نه واقعیات و حقایق خارجی. به عنوان مثال اونجایی که میگه سریر کلک تو در خلوت فرشتگان سماع روحانیه، یا اونجایی که میگه اگر عطای تو نباشه بسیط زمین رو به ویرانی میذاره، گویا که عنصری یا ظهیر فاریابیه که داره مدح میکنه، ولی از اونجا که این مدایح خطاب یک وزیر دانشمند و خیرخواهه، انسان از خوندن این اقراق‌ها ناراحت نمیشه. حافظ در بیت 34 خطاب به وزیر میگه که شنیدم که گاهی از من یاد میکنی، حالا که به یاد منی چرا منو به مجلس خاص خود دعوت نمی کنی؟ از این بیت برمیاد که خواجه قوام الدین حافظ رو شخصا میشناخته و از مراتب شاعری و فضل او آگاه بوده و در مجالس خودش هم از او یاد می کرده. حافظ با زیبایی تمام و حتی با منت گذاشتن بر سر وزیر از او میخواد که او رو به محافل خاص خودش دعوت کنه و از او طلب شعر کنه. در بیت بعدی وزیر رو به جفاکاری در حق خودش متهم میکنه و میگه جفای تو اینه که از من طلب سخن نمیکنی. در دو بیت بعدی هم خودش رو معرفی میکنه و میگه من هم حافظ قرآنم، هم شاعر، هم سخندان و انقدر توان دارم که لطایف حکمی رو بهتر از هر کس دیگری با نکته های قرآنی جمع کنم و اگر اسم تو وارد اشعار من بشه مهر جاودانگی بر اون خورده میشه، پس تو باید من رو به مجلس خود دعوت کنی و از من طلب شعر کنی. این ابیات از یه طرف بیانگر عشق شدید حافظ به خواجه است و از طرف دیگه هم بیانگر نقش وزیران در پرورش و رشد شاعران و به خوبی نشون میده که حتی شاعر آزاده مثل حافظ خودش رو از لطف و عنایت وزیری مثل خواجه قوام الدین بی نیاز نمیبینه. خب با مراجعه به تاریخ میشه علت علاقه حافظ به خواجه رو دریافت. آقای دکتر زرینکوب در این باره نوشتن: مخصوصا قوام الدین وزیر صاحب عیار در این دوره نسبت به وی لطف و محبت دوستانه داشت. گویند او را در یک مدرسه به کار تدریس وا داشته بود. از اشعار دیوان البته درست نمیتوان دانست که صاحب عیار چه کار دیگری به این شاعر دانشمند واگذاشته بود، اما از گفته حافظ پیداست که وی او را برای خود به منزله یک حامی تلقی میکرده و یک مربی. بریم سراغ غزلی که حافظ درباره قوام الدین سروده. غزل خیلی معروفه: به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز، به یار یک جهت حق گزار ما نرسد. هزار نقش برآید ز کلک صنع و یکی، به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. هزار نقد به بازار کائنات آرند، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. دریغ قافله عمر کانچنان رفتند که گردشان به هوای دیار ما نرسد. دلا ز رنج حسودان مرنج و واثق باش که بد به خاطر امیدوار ما نرسد. چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را غبار خاطری از ره گذار ما نرسد. بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او به سمع پادشاه کامگار ما نرسد. نکته جالبی که در این غزل وجود داره اینه که حافظ به تعبیر دکتر غنی ممدوح رو قائم مقام معشوق قرار داده و با زبان لطیف غزل او رو مدح کرده و در حقیقت اگر در بیت پنجم به لقب خواجه قوام الدین که صاحب عیار هست اشاره نمی شد امکان نداشت که ما بتونیم این غزل رو یک غزل مدحی بدونیم. صفاتی که حافظ در این غزل برای ممدوح آورده همون صفاتی هم که برای معشوق تمام عیار وفادار میارن: خوشخلق، دارای حسن و ملاحت، یار یک جهت حق گذار و نگاری که دارای نقش دلپذیر و بیمانندیه. در بیت پنجم با مهارت و زیبایی به لقب خواجه اشاره کرده و انقدر این کار رو ظریف و دقیق انجام داده که میتونیم اون رو جدا از لقب وزیر به عنوان یک صفت جداگانه برای معشوق در نظر بگیریم. به نظر جناب آقای مهدی برهانی هنگامی که شاه شجاع بر این مرد محبوب خواجه خشم میگیرد و او را به زندان میافکند، حافظ برای تجلیل و احتمالاً تبرئه او غزلی میسراید که به شاه هشدار داده و تقریبا از او شفاعت کرده است. حافظ شناسی جلد 3 صفحه 74. از ابیات اول این غزل برمیاد که خواجه قوام الدین هنوز زنده است و از بیت هفتم نیز که به نرنجیدن از حسودان توصیه میکنه میشه فهمید که وزیر هنوز زنده است و به خاطر حسادت رقیبان گرفتار شده. بیت آخر هم شکایت یا عرض حال حافظ از این حادثه و گویی میخواد از پادشاه کامکار یعنی شاه شجاع تقاضای بخشش و شفاعت برای خواجه کنه. اگر اینجور باشه ابیات اول این غزل رو میشه یک هشدار به شاه شجاع در نظر گرفت، به این ترتیب که حافظ با شمردن صفات عالی و معرفی شخصیت والای وزیر میخواد به پادشاه توصیه کنه که نکنه اینجور کسی رو بکشی و خودت رو از نعمت مصاحبت و مشاوره او محروم کنی. تنها چیزی که این حدس رو ضعیف میکنه بیت ششمه که از اون میشه استنباط کرد که این غزل بعد از مرگ خواجه گفته شده. غیر از این غزل حافظ یک غزل خیلی لطیف و زیبای دیگه هم برای خواجه قوام الدین محمد صاحب عیار سروده: آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، صبر و آرام تواند به من مسکین داد. وان که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت، هم تواند کرمش داد من غمگین داد. من همان روز فرها طمع ببریدم که عنان دل شیدا به لب شیرین داد. گنج زرگر نبود کنج قناعت باقی است، آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد. خوش عروسی است جهان از ره صورت، لکن هر که پیوست بدو عمر خودش کاوین داد. بعد از این دست من و دامن سر و لب جوی، خاصه اکنون که صبا مژده فروردین داد. در کف قصه دوران دل حافظ خون شد، از فراق رخته خواجه قوام الدین داد. این غزل خیلی زیبا و لطیف در حقیقت یک مرثیه گونه است که حافظ برای وزیر محبوب خودش سروده. از اونجا که این غزل بعد از مرگ وزیر سروده شده میتونیم اون رو نشانه وفاداری و حق‌گزاری حافظ بدونیم و دریابیم که حافظ اگر در زمان حیات این وزیر او رو مدح کرده فقط به خاطر سود و منافع مادی نبوده، به خاطر اینکه اکنون که دیگه دوره وزیر گذشته و خود او از میان رفته دیگه ستایش از او سودی نداره، ولی میبینیم که باز حافظ به یاد اوست و عمیقاً از در واقع مرگ او و دوری او داغ داره. نکته دیگه اینه که خواجه قوام الدین مورد غضب شاه شجاع قرار گرفته و توسط او به دیار عدم فرستاده شده. با این حال طبیعیه که حافظ باید به احترام شاه شجاع یا به خاطر ترس از او به ستایش خواجه نپردازه، ولی میبینیم که با زیبایی و با شور و شوق فراوان وزیر رو ستوده و این خودش به نظرم واقعا بیانگر شجاعت و پایداری حافظ در عالم دوستیه. و فریاد جانسوز حافظ در مصرع آخر این غزل که میگه از فراق رخت ای خواجه قوام الدین داد، بیانگر اوج درد و سوز درونی حافظ در فراق این وزیر دانشمنده. بیت‌های سوم و پنجم دارای یک نکته زیبا و درس‌آموزه. گویی همان روزی که خواجه قوام الدین دست دوستی و ارادت به شاه شجاع داد و وزارت او را قبول کرد، همان روز سند قتل خودش رو امضا کرد. همونطور که عشق فرهاد به شیرین یک عشق بیفرجام بود و سرانجامی جز یک مرگ تلخ و جانگداز نداشت، هر وزیری هم که دل به وزارت و دوستی یک شاه خوش میکنه باید از زندگی او طمع ببریم و هر آن انتظار سپرده شدن او به تیغ مرگ رو داشته باشیم. و در حقیقت مجالست با شاهان خودخواه خودکامه دمدمی مزاج که رفتار و تصمیمشون به هیچ وجه قابل پیشبینی نیست و هیچ منطقی بر اندیشه و سخن و رفتار اونها حکومت نمی‌کنه، به منزله خوابیدن در گذرگاه سیل یا دست کردن در دهان شیر. غیر از اون قصیده و اون دو غزل، حافظ دو قطعه هم برای حاج قوام الدین محمد صاحب عیار سروده. قطعه اول: اعظم قوام دولت و دین، آن که بر درش از بحر خاک بوس نمودی ملک سجود، با آن وجود و آن عظمت زیر خاک رفت در نصف ماه ذی‌قعده از عرصه وجود، تا کس امید جود ندارد دگر ز کس، آمد حروف سال وفاتش امیز جود. این قطعه شامل ماده تاریخ وفات خواجه قوام الدینه. عبارت امیز جود یا امید جود به حساب ابجد برابر با 764 که سال قتل خواجه قوام الدینه. در این قطعه به عظمت و بخشش فراوان خواجه اشاره شده. قطعه بعدی اینه: گدا اگر گوهر پاک داشتی در اصل، برا به نقطه شرمش مدار بایستی، ور آفتاب نکردی فسوس جام زرش، چرا تهی ز می خوشگوار بایستی، وگر سرای جهان را سر خرابی نیست، اساس او به هزین استوار بایستی، زمانه گر نظر قلب داشتی کارش، به دست آصف صاحب عیار بایستی، چو روزگار جز این یک عزیز بیش نداشت، به عمر مهلتی از روزگار بایستی. این قطعه منسوب به حافظه و بعد از کشته شدن خواجه قوام الدین محمد سروده شده. از این اشعار علاقه فراوان حافظ به خواجه قوام الدین قابل استنباطه. آخرین نکته‌ای که باید بگم اینه که خواجه قوام الدین محمد صاحب عیار رو نباید با حاجی قوام الدین حسن تمقاچی اشتباه بگیریم. حاجی قوام الدین همونجوری که عرض کردم وزیر شاه شجاع بوده و در سال 764 از دنیا رفته، ولی حاجی قوام الدین حسن از متمولین و ثروتمندان صاحب کرم شیراز در عهد شاه شیخ ابو اسحاق بوده و در 754 درگذشته. یکیشون حاجی قوام، یکیشون حاجی قوام الدین محمده. حافظ در سه غزل و سه قطعه هم از حاجی قوام الدین یاد کرده و یکی از ابیات معروفش درباره او اینه: دریاهای اخضر فلک و کشتی هلال، هستن غرق نعمت حاجی قوام ما، نه حاجی قوام الدین محمد. این حاجی قوام همون مرد ثروتمند زمان شاه شیخ ابو اسحاق که بسیار بخشنده و بزرگوار بوده و از حافظ هم حمایت میکرده. بریم سراغ چهارمین وزیر دوره حافظ، حاجی جلال الدین تورانشاه. خواجه جلال الدین تورانشاه وزیر معروف شاه شجاع بوده. او از سال 766 تا سال 786 به مدت 20 سال وزارت شاه شجاع را بر عهده داشته. خواجه جلال الدینی که از معدود وزیرانیه که از کار بر کنار نشده، به قتل هم نرسیده و به مرگ طبیعی از دنیا رفته. اونطور که خاندمیر در دستورالوزرا صفحه 249 میگه، خواجه جلال الدین از طرف شاه شجاع حاکم ابرقو بوده و وقتی که شاه شجاع از برادر شاه محمود شکست میخوره و از شیراز بیرون میره، خواجه تورانشاه در ابرقو به خدمتگزاری او میپردازه و این دلجویی ها و وفاداری ها در اون روزهای تلخ شکست و ناکامی در شاه شجاع خیلی اثر میکنه. به همین خاطر شاه شجاع او رو با خودش به شیراز میبره و تا آخر عمر او رو به عنوان وزیر خودش در واقع نگه می‌داره. شاه شجاع در موقع مرگ درباره خواجه تورانشاه به طور اختصاصی به جانشین خودش سلطان زین العابدین سفارش کرد و رعایت احترام و شأن او رو از پسرش خواستار شد. به همین خاطر که او بعد از مرگ شاه شجاع باز هم در مقام وزارت بود تا اینکه چند ماه بعد از دنیا رفت. این وزیر دانشمند و بزرگوار به شدت مورد علاقه حافظ بوده، به طوری که در دیوان حافظ یک قطعه و 7 غزل وجود داره که نام خواجه جلال الدین تورانشاه صریحاً در اونها اومده. آقای دکتر غنی قصیده ای رو هم ذکر کردن و گفتن که این قصیده در بیشتر نسخه های خطی و چاپی دیوان حافظ وجود داره و حافظ اون رو برای تورانشاه سروده. مطلع قصیده هم اینه: خیر مقدم مرحبا ای طایر فرخنده دم، شادمان کردی مرا نازم تو را سر تا قدم. به نظر من، یعنی شهبازی، این قصیده که آقای دکتر غنی بهش اشاره کردن خیلی سسته و از سبک حافظ واقعا به دوره. من خیلی بعید میدونم که این قصیده سروده حافظ باشه، اونم در دوره کمال شعری او. بنابراین من از پرداختن به این قصیده خودداری میکنم و به نقل اشعاری میپردازم که واقعا مال حافظن و صریحا در اونها به نام خواجه جلال الدین تورانشاه اشاره شده. غزل اول: 40 سال بیش رفت که من لاف میزنم، که از چاکران پیر مغان کمترین منم. هرگز به یمن عاطفت پیر می فروش، ساغر تهی نشد ز می صاف روشنم. از جاه عشق و دولت رندان پاکباز، پیوسته سطر مصطبه ها بود مسکنم. در شأن من به درد کشی زن بد مبر، کالوده گشت جامه ولی پاک دامنم. شهباز دست پادشه هم این چه حالت است، که از یاد برده اند هوای نشیمنم. حیف است بلبلی چو من اکنون در این قفس، با این لسان عذب که خامش چو سوسنم. آب و هوای فارس عجب سفله پرور است، کو همرهی که خیمه از این خاک برکنم. حافظ به زیر خرقه قدح تا به کی کشی، در بزم خواجه پرده ز کارت برافکنم. تورانشه خجسته که در من یزید فضل، شد منت مواهب او طوق گردنم. همجور که میبینید دو بیت اول این غزل شکایتیه که خواجه از روزگار خودش داره و کاملا معلومه که او به خاطر بروز مشکلاتی برای شخص خودش یا برای مردم سرزمین خودش، دلش از شیراز گرفته و اون رو سفله پرور دونسته و با همه علاقه‌ای که به شیراز داشته به فکر خیمه برکندن از اونجا و سفر به جای دیگه افتاده. اشاره به نابسامانی اوضاع در غزلی که صریحاً نام وزیر در اون اومده خیلی جالب توجه. واقعا از بیت ما قبل آخر این غزل به روشنی میفهمیم که حافظ به بزم تورانشاه راه داشته و نزد او دارای جاه و اعتبار و آبرویی بوده و در بیت آخر هم به سخاوت و بخشندگی خواجه و حقی که برگردن حافظ داشته اشاره شده. غزل بعدی: گرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم، ز جام وصل می نوشم ز باغ عیش گل چینم. شراب تلخ صوفی سوز بنیادم بخواهد برد، لبم بر لب نه ای ساقی و بستان جان شیرینم. مگر دیوانه خواهم شد در این سودا که شب تا روز، سخن با ماه میگویم پری در خواب میبینم. لبت شکر به مستان داد و چشمت می به میخواران، منم که از غایت حرمان نبا آنم نبا اینم. چو هر خاکی که باد آورد فیضی برد از انعامت، زهال بنده یاد آور که خدمتکار دیرینم. نه هر کو نقش نظمی زد کلامش دلپذیر افتد، تذرو طرفه من گیرم که چالاک از شاهینم. اگر باور نمیداری رو از صورتگر چین پرس، که مانی نسخه میخواهد ز نوک کلک مشکینم. وفاداری و حق‌گویی نه کار هر کسی باشد، غلام آصف ثانی جلال الحق و دینم. رموز مستی و رندی ز من بشنو نه از واعظ، که با جام و قدح هر دم ندیم ماه و پروینم. همانندی این غزل با غزل قبلی اینه که حافظ در این غزل هم 2 بیت درباره شعر زیبا و بیمانند خودش سروده. قبلا دیدیم که حافظ خطاب خواجه قوام‌الدین هم درباره این موضوع صحبت میکرد. سه فرض به نظرم برای این موضوع میتونیم در نظر بگیریم. اول اینکه فرض کنیم وزیران خودشون اهل قلم بودن، دارای قدرت نویسندگی بودن و ارزش سخنان کسی مثل حافظ رو خیلی خوب در میافتن. دوم اینکه بگیم وزیرانی مثل جلال الدین تورانشاه و قوام الدین صاحب عیار در تربیت و پرورش نبوغ حافظ و هنرمندان و دانشمندان اون موقع نقش داشتند، که این کاملا فرض قابل قبولیه. حافظ در یک غزل دیگه به صراحت تمام شعرهای خودش رو مدیون تربیت وزیر و توجه او دونسته. حافظ این گوهر منظوم که از طبع انگیخت ز اثر تربیت آصف ثانی دانست. و فرض سوم این که حافظ با این هشدارها و رجزخوانیها میخواد وزیر رو متوجه هنر و نبوغ بیبدیل خودش بکنه و او رو از توجه به شاعرانی که قدرت خلاقی ندارن باز بداره. مؤید این فرض اینه که در همین غزل میگه هر کس که نظمی ترتیب بده کلامش دلپذیر نمیفته و گویی میخواد شاعر نمایان بیذوق رو رسوا بکنه و از چشم وزیر بندازه. در این غزل به دو صفت وفاداری و حق‌گویی برای جلال الدین تورانشاه اشاره شده و به همین دلیل خودش رو غلام او دونسته. در قطعه هم که حافظ برای ماده تاریخ وفات خواجه سروده باز به صفت حق‌گویی او اشاره کرده، گویا که این صفت از صفات بارز جلال الدین تورانشاه بوده و توجه حافظ رو به خودش جلب کرده. و خب البته بدیهیه که حق‌بینی و حق‌گویی در محضر پادشاه خیلی دشوار و شاید محاله و البته بسیار با ارزشه. کسی که در محضر پادشاهه باید حقیقت رو اونطور که شاه میگه و شاه میخواد ببینه و بگه، نه اونطور که واقعا هست. به تعبیر سعدی اگر پادشاه روز رو شب بخونه، اطرافیان باید روز رو شب ببینن و در تایید فرمایش شاه به ماه و پروین در آسمان اشاره کنن. این نشون میده که در واقع چقدر استبداد و خودکامگی وحشتناکه و رأی و نظر کسی که هیچ مزیتی بر دیگران نداره فقط به ضرب قلدری و تکبر و زورگویی به عنوان مدار و محور حقیقت قرار میگیره. و خب در چنین جایی حق‌گویی و حق‌گو بودن صفت خیلی عالی و ارزشمندیه و حافظ خواجه جلال الدین رو به خاطر این صفت ستایش میکنه، یا به خاطر اینکه او واقعا واجد این صفت بوده و یا از این رو که حافظ میخواد به شکل غیر مستقیم ارزش این صفت رو به او یادآوری کنه و او رو به این صفت راهنمایی کنه. غزل بعدی که خیلی معروفه و شادروان استاد شجریان اون رو به زیبایی هرچه تمامتر خوندن. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. چو گل گر خورده ای داری خدا را صرف عشرت کن، که قارون را غلط ها داد سودای زرندوزی. ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است، که زد بر چرخ فیروزه سفیر تخت فیروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. چو امکان خلود ای دل در این فیروز ایوان نیست، مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی. طریق کام بخشی چیست؟ ترک کام خود کردن. کلاه سروری آن است که از این ترک بردوزی. سخن در پرده میگویم چو گل از قنچه بیرون آی، که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی. ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست، مگر او نیز همچون من غمی دارد شبان روزی. می دارم چو جان صافی و صوفی می کند عیبش، خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی. جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشینه شم، که حکم آسمان این است گر سازی و گر سوزی. به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم، بیا ساقی که جاهل را هنی تر میرسد روزی. می اندر مجلس آصف به نوروز جلالی نوش، که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی. نه حافظ می کند تنها دعای خواجه تورانشاه، ز مدح آصفی خواهد جهان عیدی و نوروزی. جنابش پارسایان راست محراب دل و دیده، جبینش صبح خیزان راست روز فتح و فیروزی. همونطور که میبینید در ابیات اول این غزل توصیه به شادخاری و عشرت طلبی مطرح شده. در بیت اولی که راجع به تورانشاه به شکل بسیار لطیفی که از ویژگی‌های حافظ در موقع اشاره کردن به نام و لقب دیگران، حافظ بخشی از لقب تورانشاه رو در ضمن ترکیب نوروز جلالی آورده و ایهام خیلی زیبایی رو پدید آورده، دقیقا مثل کاری که درباره شاه شیخ کرده بود و ترکیب فیروزه ابو اسحاقی رو ساخته بود. نکته دیگه اینه که در این غزل حافظ به مجلس آصف اشاره کرده. در سایر غزلهایی که راجع به وزیران بود باز دیدیم که حافظ به مجلس یا به بزم اونها اشاره میکرد. این امر به خاطر اینه که حافظ واقعا به مجالس اونها رفت و آمد داشته، یا از این جهته که آرزوی حاضر شدن در مجالس و محافل اونها رو داشته. همونطور که قبلا دیدیم در قصیده‌ای که راجع به صاحب عیار بود، حافظ صریحا از او در واقع درخواست کرد که او رو به مجلس خاص خودش دعوت کنه. در بیت آخر ویژگی دیگری هم برای جلال الدین تورانشاه ذکر شده و اون این که درگاه او قبله پارسایان و پیشانی او برای صبحخیزان نشانه فتح و پیروزیه. اگر این دو صفت رو اقراق شاعرانه ندونیم، میتونیم بگیم که تورانشاه مردی پارسا و عارف مسلک بوده و البته بعید نیست که او واقعا اینطور بوده باشه. آقای دکتر غنی در این باره فرمودن غالب غزلهایی که در متن خواجه جلال الدین تورانشاه سروده شده متضمن اشارات و مضامین عارفانه است، حاصل آن که از مجموع صریحا و واضحا برمی آید که روی سخن با وزیر عارف مشربی است، زیرا ادب و حسن قریحه مقتضی است که شاعر رعایت تمایلات ممدوح را بکند، خاصه آن که خود شاعر هم همون تمایلات را داشته باشد. غزل چهارم که دیگه همش رو نمیخونم، مطلعش اینه: بشنوی نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. در آخر غزل فرموده ای صبا بندگی خواجه جلال الدین کن، که جهان پر سمن و سوسن آزاده کنی. غزل پنجم مطلعش اینه: تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی، ورنه هر فتنه که بینی همه از خود بینی. بعد از 10 بیت عاشقانه خطاب معشوق اینطور میگه: تو بدین نازکی و سرکشی شمع چگل، لایق بندگی خواجه جلال الدینی. در این غزل حافظ که به عشق ورزیدن شهره شهره و خاک کوی دوست رو با فردوس برابر نمی کنه، معشوق رو لایق بندگی وزیر دونسته و خب دیگه جایی برای حرف زدن باقی نذاشته. ششمین غزل مطلعش اینه: سحرم هاتف میخانه به دولت خواهی، گفت بازای که دیرینه این درگاهی. در بیت ما قبل آخر میگه تو دم فقر ندانی زدن از دست، مده مسند خاجگی و مجلس تورانشاهی. غزل هفتم هم اینه: آن که پامال جفا کرد چو خاک راهم، خاک میبوسم و عذر قدمش میخواهم. در بیت آخر میگه خوشم آمد که سحر خسرو به خاور میگفت، با همه پادشاهی بنده تورانشاهم. این 7 غزلی بود که در اونها صریحا اسم جلال الدین تورانشاه اومده بود. بریم سراغ قطعه. آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه، که در این مزرعه جز دانه خیرات نکشت، ناف 7 به 2 از ماه صفر کاف و الف، که به گلشن شد و این گلخن پردود بهشت. آن که میلش سوی حقبینی و حقگویی بود، سال تاریخ وفاتش طلب از میل بهشت. حافظ این قطعه رو برای ثبت تاریخ درگذشت تورانشاه ساخته. عبارت میل بهشت به حساب ابجد برابر با 787. معلوم میشه که جلال الدین تورانشاه در روز سه‌شنبه 21 ماه صفر سال 787 از دنیا رفته. در این قطعه 3 تا صفت برای وزیر ذکر شده: یکی اینکه اهل خیرات و مبرات، یکی حقگوه و دیگری اینکه حقبینه. و اگر واقعا مسئولین یک کشوری بهره ای از این صفات داشته باشن، اون کشور به بهشت بر این تبدیل میشه. غیر از این شعرها، دکتر قاسم غنی 5 غزل دیگر رو هم که به نظرشون راجع به تورانشاه بوده نقل کردن، ولی از اونجایی که این غزلها تصریحی به نام تورانشاه ندارن و متضمن فایده تاریخی هم نیستن، من دیگه به اونها اشاره نمی کنم. اجازه بدید که به یکی از حوادث زندگی خواجه تورانشاه اشاره کنم. به خاطر اینکه قطعه‌ای که الان میخوام برای شما بخونم از یک طرف بیانگر انحطاط عصر حافظه و نشون میده که رجال بزرگ اون زمان چطور برای برانداختن همدیگه نقشه میکشیدن، و از طرف دیگه بیتی در دیوان حافظ وجود داره که به احتمال زیاد راجع به این واقعه تاریخیه. این واقعه رو محمود کتبی در تاریخ آل مظفر صفحه 98 و خواندمیر با تفصیل بیشتر در دستورالوزرا صفحات 250 تا 251 آوردن. خلاصه داستان اینه که شاه شجاع وزیری داشت به نام شاه حسن که به تعبیر خواندمیر شرف نسب با کمال حسب جمع داشت، اما صفت غرور و تکبر و ظلم و تجبر در طبیعتش مرکوز بود و هیچ کس از اشراف و اعیان بلکه سلاطین جهان را اعتبار نمی نمود. همونطور که قبلا عرض کردم، شاه شجاع با برادر شاه محمود مرتب درگیری و کشمکش داشته. شاه حسن که در آتش حسادت و بدبینی نسبت به توران شاه می سوخته، برای حذف او از گردونه قدرت یک نقشه خیلی زشت می کشه، ولی نقشه او فاش میشه، شاه شجاع او رو می کشه و توران شاه رو به وزارت برمی گردونه. در مدتی که تحقیقات شاه شجاع برای پی بردن به کنه موضوع ادامه داشته، خواجه تورانشاه در زندان بازداشت بوده و بعد از تبرئه مجدداً به مقام وزارت میرسه. حافظ در این باره از تعبیر ماه کنعانی استفاده میکنه و به نظر میرسه که مراد او از ماه کنعانی که وقت آزاد شدنش از زندان و نشستنش بر مسند خواجگی و عزت فرا رسیده، همین خواجه تورانشاهه که از زندان نجات پیدا کرده و به مقام وزارت رسیده. ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. دوستان عزیزم، بحث ما راجع به وزیران عهد حافظ به پایان رسید. در ابتدای این جلسه یه کلیاتی راجع به مقام وزارت در تاریخ خدمت شما عرض کردم و بعد به وزیران دوره حافظ اشاره کردم و گفتم از بین این وزیران 4 تاشون اسمشون در دیوان حافظ اومده که عبارت بودند از عمادالدین محمود کرمانی وزیر شاه شیخ ابو اسحاق، برهان الدین ابو نصر فتح الله وزیر امیر مبارز، قوام الدین محمد صاحب عیار وزیر شاه شجاع و جلال الدین تورانشاه وزیر شاه شجاع. فکر میکنم که با آشنایی با این وزیران و خوندن اشعاری که حافظ برای این وزیران گفته بود، ما با یک صفحه دیگری از تاریخ حافظ که در واقع بخشی از تاریخ ایران هست آشنا میشیم. امیدوارم که این بحث برای شما جالب بوده باشه و از اون استفاده کرده باشید. همه شما رو به خدا میسپارم، به امید دیدارتون.